هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 13 مرداد 1399 این بخت رو داریم که اگر در این لحظه همراه ما هستید، با شما باشیم و در کنار شما تا مروری کنیم بر آخرین و تازه ترین رویدادها و خبرهایی که تا این لحظه اتفاق افتاده و ما سعی کردیم در این محدوده زمانی که داریم به اونها بپردازیم. قطعا و حتما خب باید اشاره بکنم که کرونا جزو کلیشه های زندگیمون شده که یک جوری باید بهش سر بزنیم، ازش جویا بشیم، آخرین خبرهاشو مرور میکنیم. پشت کنکوری ها رو از قلم نندازم که اونها هم در این برنامه جایی دارند. آخرین اخبار در این باره رو مرور خواهیم کرد و نگاهی هم خواهیم کرد با یک کارشناس به این ماجرا. اما پیش از همه اینها بگذارید بریم نزد سپیده بهکام که در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرها رو از سپیده بشنویم.
ممنون محمد و درود به شما شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران میگوید همکنون 14 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 12 استان هم در وضعیت هشدارند. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام ابتلای 2598 نفر دیگر به ویروس کرونا در ایران، در این حال از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری به استانهای قرمز از جمله استانهای مرکزی، گیلان و یزد خودداری و از ماسک استفاده کنند.
استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بهتری از بیماری قرار گرفتن. البته این موضوع نباید باعث ایجاد خطر عادی انگاری شرایط و سهل انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان ها باشد.
سیما لاری همچنین در اطلاعیه روزانه خود از مرگ 215 تن دیگر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب آمار تازه، شمار رسمی جانباختگان به بیش از 17400 نفر می رسد. این آمار در حالی اعلام می شود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی منابع از چند برابر بودن این آمار سخن گفتند. قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد در حوزه پتروشیمی روز دوشنبه اعلام کرد علی اشرف ریاحی از متهمان این پرونده و داماد وزیر پیشین صنعت از کشور فرار کرده است. پیشتر اعلام شده بود آقای ریاحی که به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع در داخل کشور متهم شده متواری است. آقای ریاحی که در جلسات پیشین دادگاه حاضر شده بود، اتهامات علیه خود را رد کرده است. علی اشرف ریاحی همسر شبنم نعمتزاده، دختر وزیر سابق صنعت است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو به تحمل 20 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. خانم نعمتزاده نیز پیش از همسرش از ایران خارج شده. اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده گفته است آقای ریاحی علیه وزیر پیشین صنعت نیز مستنداتی ارائه کرده است. رمضان رحیمزاده وزیر کشور تاجیکستان گزارش‌ها درباره بازداشت جمشید شارمحت مسئول یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر در شهر دوشنبه را تکذیب کرد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره روز 12 مرداد خود مدعی شده بود که جمشید شارمحت در تاجیکستان دستگیر شده است. این در حالی است که همزمان محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که آقای شارمحت در داخل ایران در اختیار نیروهای این وزارتخانه قرار گرفته است. ایران و تاجیکستان قرارداد استرداد مجرمان دو کشور را امضا کردند، اما مقام‌های تاجیک می‌گویند در نیمه نخست سال 2020 استردادی میان دو کشور انجام نشده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جمشید شارمحت را از جمله به طراحی عملیات انفجار در حسینیه سید الشهدای شیراز در سال 87 متهم کرده است. این وزارتخانه روز 11 مرداد در اطلاعیه‌ای گفت که جمشید شارمهد را در پی عملیاتی که پیچیده توصیف کرده بازداشت کرده است و رضا اسلامی استاد حقوق بشر که از حدود 3 ماه پیش زندانی است روز 12 مرداد در یک پیام صوتی گفته به ارتباط با دولت آمریکا متهم شده است. این استاد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی میگوید برگزاری یک دوره آموزشی 5 روزه برای 15 دانشجوی حقوق در کشور جمهوری چک که با حمایت مالی یک سازمان غیر دولتی آمریکایی برگزار شده منشأ این اتهام است. آقای اسلامی در این پیام صوتی که در کانال تلگرامی منتسب به یکی از انجمنهای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده میگوید او در هیچ زمان و در هیچ سطحی با دولت آمریکا رابطه نداشته است.
سپاس از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان عزیزمون رسوندی. میزبان شما در این شامگاه گرم تابستونی محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله شامگاهی. از کرونا در ایران برای شما خواهیم گفت، جایی که وزیر بهداشت میگوید در برابر اقتصاد و مصلحت زانو زدیم. نگاهی میکنیم به خطرناکترین استانها. 6 استان در زمره خطرناکترین های کرونا. کنکوری ها، کنکور حاشیه‌ای سنگین بر متن کرونا. آخرین خبرها در این باره. به سمت جهان برمیگردیم. جهش دوباره کرونا در نیمه شرقی و غربی دنیا را پی میگیریم و سرانجام یک مقام تاجیک، گذر جمشید شارمهد رهبر گروه تندر به تاجیکستان نیفتاده است. خوش اومدید به این مجله شامگاهی و از اینکه در این لحظه و این ساعت در هر کجای ایران و جهان به سر میبرید ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اجازه بدید در همین ابتدا مانند همه مجله ها که آغازگرش آخرین خبرها و رویدادهایی است که ارتباط داره با کرونا، چیزی که با زندگی امروز ما پیوند خورده، به اون بپردازیم همراه با کیانوش فرید که همراه ماست تا در این لحظه نگاهی بیشتر داشته باشیم. در میون خبرها که من نگاه کردم دیدم که گفته میشه که استانهای زنجان، لرستان، اردبیل، فارس، تهران و آذربایجان شرقی به شدت کرونا زده هستند و شرایط چندان مساعدی ندارند. اما بیشتر رو از کیانوش بشنویم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. خب همون توضیحی که تو دادی و در خبرها هم شنیدیم، آمار مبتلایان به کرونا همچنان چشمگیره و خیلی وحشتناک داره افزایش پیدا میکنه. این اصطلاحیه که یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا به کار میبره، داره قربانی میگیره. محمد بیش از یک ماهه که آمار جان باختگان در یک روز سرغمی شده و ما شاهد هیچ کاهش و هیچ تغییری هم نیستیم. امروز هم دوباره 215 نفر خب در 24 ساعت جان خودشون رو از دست دادن. وضعیت تهران همچنان وخیمه. از هفته پیش آژیر قرمز براش به صدا در اومد. استانها رو همونطور که تو گفتی هیچ کدوم در واقع وضعیت بهتری ندارن. اونهایی که تو نام بردی من دیگه اسم نمیبرم، وضعیت قرمز و خیلی وخیم و استانهای دیگه ای هم هستن که در حالت هشدار قرار دارن. شاید من الان اشاره بکنم به وضعیت قم. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم میگه با روندی که امروز در استان وجود داره و بی توجهی مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی، بدون شک قم تا پایان هفته یکی از استانها با وضعیت در واقع وخیم و قرمز خواهد بود. او میگه وضع تجمع مردم توی بوستان‌ها، تالارها، مراکز فروش به شدت خطرناکه و میخواد که و میگه که یه سری گروه‌های جهادی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در هیئت‌های مذهبی باید فعال بشن و فعالیت رو در این بخش در واقع ادامه بدن و رعایت پروتکل بهداشتی میگه باید مطابق شیوه نامه های ستاد ملی مبارزه با کرونا باشه. و محمد حرفی که تازگی داشت در صحبت ایشون اشاره میکنه به فوت شدگان کرونایی قم میگه مواردی از کودکان وجود داشته. ما نباید این احساس رو بکنیم که این ویروس برای کودکان در کمین نیست و خطرناک نیست.
موضوعی که الان کیانوش این مدت خیلی دربارش صحبت میشه و من حتی دیدم که در بعضی از شهرها داره سن افرادی که مبتلا میشن تغییر میکنه. ما پیش از این افراد سالمند رو شاهدش بودیم، الان مثلا در فارس، استان فارس، میانگین سنی مبتلاها به 58 سال رسیده.
دقیقا، خب سن تغییر کرد محمد، همونطور که تو میگفتی. ما هفته پیش در خود ایران داشتیم که آقای زالی گفت سن مثلا حتی بین 20 تا 29 جوان ها دارن در تهران بستری میشن، اما کودکان همچنان اونقدر مورد توجه نبودن و میگفتن اینها ایمنترن، ولی الان این یک نوع اخطاره. حتی در قم میگن فقط یک بیمارستان رو اختصاص دادن به کودکان. وضعیت مازندران هم خوب نیست، خواستن که اکیداً در واقع مردم به اون منطقه سفر نکنن و میگن میزان ابتلا 4 برابر افزایش پیدا کرده. و اگر وقت باشه من اینجا برگردم در واقع صحبتام رو شروع کنم با حرفای سعید نمکی، امروز خیلی در واقع مهم هست. اون میگه زمانی که مرگ و میر روزانه حدود 30 نفر بوده، به قول او در واقع میگه من به مقام معظم رهبری نامه نوشتم و مرگ سرغنی رو در هفته ها و ماه های آینده به ایشون گفتم. پیش بینی ها نشون میداد که وضع در واقع این اتفاق میفته و وضع وخیم تر میشه و او میگه حتی در فصل پاییز احتمال همزمانی آنفولانزا و کرونا هست که این میتونه به بیش از 80% برسه. و نکته قابل توجه در صحبت های ایشون اینه که امروز میگه من به عنوان وزیر بهداشت در شرایط کنونی بیماری هیچ چیزی راحت‌تر از تعطیلی همه امور نبوده، اما من بین سگانه مصلحت اقتصاد و سلامت در مقابل مصلحت و اقتصاد زانو زدم که پروتکل‌هایی رو تدوین کنم که امور کشور به گونه‌ای بچرخه که در تحریم‌ها کمترین فشار به بخش اقتصاد وارد بشه. و اگر باز هم جا باشه و وقت باشه، به نظرم خوبه که اشاره‌ای بکنم به صحبت‌ها و مصاحبه‌ای که محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا میگه که متوسط روزانه 100 نفر رو دارن در این بیمارستان بستری میکنه و میگه که کادر درمانی در بیمارستان سینا 3 برابر در واقع یک سوم در واقع کادر درمانی هم مبتلا به این بیماری هستند و هشدار میده به کسایی که رعایت نمی کنند و ماسک نمی زنند و میگه ما شرایطمون برای بیماران غیر کرونایی هم در واقع وضعیت وخیمی داره، چون بیماران کرونایی جا رو گرفتن و بیمارانی که مثلا معافی قلبی دارن کجا نداریم اینها رو در واقع براشون کاری بکنیم، یا اینکه اصلا خودشون مراجعه نمی کنن. این اصلا اخلاقی نیست و انسانی نیست که یک جوونی که میتونه فقط ماسک بزنه و کرونا نگیره نمیزنه و بعد در واقع علاوه بر مشکلات بیماران کرونایی مشکلات بیماران دیگه هم برش اضافه میشه.
دقیقاً این نگرانی رو میتوشه خیلی جاها دید، از جمله در نوشهر هم رئیس بیمارستان نوشهر از تداوم پذیرش بیماران کرونایی ابراز نگرانی کرده. کیانوش فرید با ما بود، رئیس بیمارستان نوشهر محمد سلطان تویه، اگر درست تلفظ کرده باشم فامیلیشون رو، میگه که ادامه این وضعیت با توجه به کمبود نیروی انسانی کارایی کادر درمانی رو برای ارائه خدمات به بیماران دچار مشکل میکنه. اما بپردازیم به موضوعات دیگه‌ای که مرتبط با کرونا. یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه به هر حال مسئله برگزاری کنکور هست. هم خانواده ها دغدغه دارن، هم خود کسانی که قراره در این کنکور شرکت کنند. از طرف این دغدغه دو جانبه است، یعنی هم دغدغه شرکت برای اینکه بتونی رتبه‌ای بگیری، بتونی وارد به هر حال جریان دانشگاه بشی، و همین که مسئله کرونا و تهدیدی که کرونا داره جامعه رو میکنه تبدیل شده به یک دغدغه دو جانبه. احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، امروز گفتگویی رو با صدای جمهوری اسلامی ایران داشت و از جلساتی گفت که با وزارت بهداشت داشتن، با وزارت ورزش و جوانان داشتن، و از فحوای کلام آقای فلاحی اینطور برمیاد که به هر حال نمیشه تعلیق کرد اجرای کنکور رو. بشنوین صحبت‌های ایشون رو، بعد از اون رویا کریمی مجد هم به جمع ما میپیونده همکارم تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
وزیر بهداشت هم حرفش این بود، اگر کسی بخواد مدعی باشه من هستم که تمام عواقب این کار سر من میریزه، مسائل امنیت و جانی و سلامت مردم. بنده بهترین روح هم اینه که بخوام خودم راحت بکنم بگم کنکور کلن تعویق یا لغو بشه، ولی من دارم میگم با این شرایط میشود برگزار کرد، ولی پیشنهادش این بود که امروز یه جلسه مشترکی گرفته بشه. تعویق از نظر وزارت ورزش هم وزارت بهداشت هم تعویق اصلا صلاح نیست، چون ندارن میگن که مهر آبان باشه، مهر آبان موج جدید سرما آنفولانزا و در واقع کرونا شدیدتر فرد شد. ایشون داره میگه اگر شما میتوانید با این شرایط که ما در اختیار شما قرار میدیم ناظران بهداشت و ورزشگاه ها میتونید حداقل ماسک رو تهیه بکنید و با این شرایط برگزار کنید که برگزار بکنید، اگر نمیتوانید با این شرایط برگزار بکنید بحث دیگه است بگید، در خیلی راحت شفاف حرف بزنید، نه که مسئولیت وزارت بهداشت قبول بکنه. بعضی مؤسسات آموزشی که زینف هستن، دانش آموز به ما زنگ میزنه، به همکارای ما زنگ زده، میگه مؤسسه آموزشی فلانجا گفته زنگ بزنید بنا فشار بیارید برگزار نشه.
شنیدیم صحبت‌های احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزشی مجلس شورای اسلامی رو، و مسئله اصلی اینه که راه حل ساده میتونه لغو کنکور باشه، اما چرا ما این راه حل ساده رو، یا وزارت بهداشت این راه حل ساده رو تن نمیده و تن میده به اون چیزی که وزیر بهداشت گفته بود، یعنی زانو زدن در برابر مصلحت. رویا کریمی مجد با ماست تا بیشتر برای ما بگه از آخرین خبرها. خانم کریمی مجد،
من هم سلام میکنم محمد به شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبر این هستش که همین دقایقی پیش جلسه بررسی نحوه برگزاری کنکور سراسری با حضور وزرای بهداشت و علوم در محل وزارت بهداشت برگزار شد. تصاویری که صفحه وزارت بهداشت در شبکه اینستاگرام انتشار داده نشون میده که در این جلسه وزیر بهداشت، وزیر علوم و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال حاضر حضور دارن. باید منتظر بمونیم، علارغم اینکه گفته بودن امروز اعلام میکنن، الان یعنی ساعت 7 بعد از ظهر بعد از پایان ساعت کار اداری هستش که ما میبینیم این جلسه آغاز شده و معلوم نیستش که تا چه زمانی بخوان نتیجه نهایی رو اعلام بکنن.
وعده قبلی این بود که بعد از ظهر این اتفاق بیفته، ولی دیگه قاعدتا به امروز نمیرسه.
قاعدتا تا یعنی تا پایان این جلسه، یعنی تا ساعت‌های دیگه باید مشخص بشه نتیجه‌ای که گرفتن، و من حس می‌کنم که احتمالاً برای تا ساعت 10 شب به وقت ایران تا 3 ساعت دیگه در واقع این خبر رو باید اعلام بکنن که به چه نتیجه‌ای رسیدن. واکنش‌ها در همین امروز و همینطور روزهای پیش از این بسیار متفاوت بوده. نمایندگان مجلس با تماس‌های تلفنی که بهشون میشه تحت فشار قرار گرفتن. این تماس‌های تلفنی در واقع از سوی دانش آموزانی هست و کسانی هستش که در کنکور شرکت کنن، و گفته میشه که این تماس‌های تلفنی در واقع از طرف مشاوران سیستم‌های آموزشی در کنار آموزش پرورش داره مطرح میشه و به بچه‌ها تماس میگیرن، میگن زنگ بزنید به نمایندگان مجلس از اونا بخواید که کنکور رو به تعویق نندازن. مسائل خیلی متفاوتی در این ماجرا دخیل هست محمد، همونطور که تو گفتی در واقع به نظر میرسه که اساساً خود کنکور مسئله قابل بحث و بررسی هست، همونطور که دیروز هم وزیر بهداشت در جلسه کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرده. سال هاست که این موضوع داره مورد بررسی قرار میگیره.
به هر حال خانم کریمی مجد، یه مسئله ایم که همیشه وجود داشته صحبت از مافیای کنکور بوده و سرمایه‌ای که در میون وجود داره، و همین سرمایه هم فکر کنم فشاری رو ایجاد کنه برای اینکه کنکور برگزار بشه.
ماجرا همینه در واقع، الان کشاکش در واقع کسانی که باید کنکور شرکت بکنن، این 1,500,000 نفر در کشاکش چندین مافیا هستن که دارن تلاش میکنن که منفعت خودشون رو مطرح بکنن. از یک طرف اینطور که وزیر بهداشت گفته حدود 5,300 میلیارد تومان هر سال داره از طرف خانوارها برای کلاس‌های کنکور هزینه میشه، از طرف دیگه بخش عمده ای از درآمد سازمان سنجش از برگزاری کنکور هست، و این در کنار تمامی بیش از 10,000 میلیارد تومان گردش سالانه پول، چاپ کتاب و جلسات هستش که مافیای کنکور در این میان ازش بهره میبره، و سرنوشت بچه‌هایی که حالا با به میدان آمدن کرونا در گیرودار یک مسئله دیگه هم قرار گرفتن. اون چیزی که دیروز مطرح شده بود، وزیر ورزش قول داده بود که امکان برگزاری کنکور رو در تمامی سالن‌های ورزشی و ورزشگاه‌های کشور فراهم بکنه، که این خودش در واقع یه جوری دامن میزنه به بی‌عدالتی در برگزاری امتحان، به خاطر اینکه قطعاً امکانات ورزشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی در مراکز استان‌ها و در واقع شهرهایی با امکانات بیشتر غیر قابل مقایسه با مناطق با امکانات کمتر هست. و دقیقاً و مثلا در استانهای جنوبی اگر قرار باشه که دانش آموزان در فضای ورزشگاه های فوتبال، زمین استادیوم های فوتبال بخوان امتحان کنکور رو برگزار بکنن، چطور در درجه حرارت بین 40 تا 45 درجه اونها میخوان ساعت ها به سوال ها پاسخ بدن؟ اینها همه موضوعاتی هستش که حتما باید در جلسه امروزی که در حال حاضر در حال برگزاری هست به ذات بهتاش مورد بررسی قرار بگیره و منتظر بمونیم چه نتیجه ای از اون بیرون خواهد اومد.
ضمن اینکه اصلا امتحان دادن با ماسک من فکر می‌کنم یک جور عذاب عجیب غریبی باشه، به هر حال خیلی دشواره که با ماسک کسی بخواد امتحان بده و تمرکز کنه
و ترکیب ماسک و عینک، چون می‌دونیم که در واقع
من خودم
باعث میشه که در واقع
تجربه رو دارم.
منم همینطور، برای همین در واقع فکر میکنم که اینا همه مسائلی هستش که باید در نظر بگیرن. البته محمدی یکی از کارشناسان هم امروز این پیشنهاد رو مطرح کرده بود که کسانی که به طور تفریحی یا از سر همونطور که تو گفتی
دستگرمی
دارن سعی میکنن در کنکور شرکت میکنن، اونها انصراف بدن و اجازه بدن امکانات در اختیار کسانی قرار بگیره که به طور واقعی میخوان وارد دانشگاه بشن، سرمایه گذاری کردن و سرنوشتشون به نتیجه
این کنکور در خورده. سپاسگزارم رویا کریمی مشک که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میدید و نگاهی کردیم به ماجرای کنکور و همچنان ساعت‌ها دارن انتظار رو نشون میدن برای اینکه به هر حال ببینیم که کنکور امسال در این تاریخی که گفته شده برگزار میشه یا به تعویق میفته. این رو باید منتظر بمونیم تا ساعت‌های آینده جوابش رو از مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت، وزارت ورزش جوانان و نمایندگان مجلس که جلسه ای رو گذاشتن بشنویم. اما در همین ارتباط میخوایم همراه بشیم در این لحظه با دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران، تا به همین ماجراها بپردازیم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه اول یه نگاهی بکنیم به همین داستان کنکور و صحبت‌های وزیر بهداشت که میگه که ما در برابر یک سگانه قرار داشتیم. تا پیش از این گفته میشد این دوگانه است، یعنی اقتصاد و سلامت، اما آقای وزیر بهداشت میگه که در برابر سگانه اقتصاد، سلامت و مصلحت قرار داریم و ایشون میگه که مجبور شدیم که در برابر اقتصاد و مصلحت زانو بزنیم. منظور از مصلحت چیه و این زانو زدن رو شما چگونه تعبیر میکنید با توجه به شرایطی که درش قرار داریم؟
درود بر شما و درود به همه هموطنان عزیزم. به گمان من که از ابتدای پیدایش این پاندمی کرونا این زانو در پیش پای مصلحت زده شده. از همون موقعی که در قم بیماری شایع شد و کارشناسان و پزشکان معتبر بیماری های عفونی پیشنهاد کردند که قم باید قرنطینه بشه، باید آمد و رفت شهر قم ممنوع بشه تا بتوانیم در داخل شهر قم این ویروس رو کنترل کنیم و مهار بکنیم. این مصلحت ایجاب میکرد که این کار رو نکنن و همچنان زیارتگاه‌ها و مساجد و نماز جمعه ها و به اصطلاح سایر اجتماعات برگزار بشه و در نتیجه اپیدمی به تمام
کشور انتشار پیدا کرد. ولی آقای دکتر موسویان، این سوال شاید پیش بیاد برای شنوندگان ما در این لحظه که به هر حال ما میدونیم که یه بخشش هم گفتن که این به خاطر انتخابات هم بوده که اعلام نکردن، در بعضی از رسانه ها نوشته شد، بعضی از تحلیلگران بهش اشاره کردن، در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، اما واقعا چرا باید در برابر یک همچین فراگیری، یعنی ویروس فراگیری، ما بیایم و مستن به مصلحت بدیم؟ اصلا چرا مصلحت؟
بله، این سوالی است که باید این حضرات جواب بدن. این مسئله بروز اپیدمی در اخیر بهمن گزارش شد به وسیله دانشکده پزشکی قم، به مقامات مسئول اطلاع داده شد ولی روش سرپوش گذاشتن با یک دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه به خاطر اینکه راهپیمایی بسیار بهمن رنگ نشه یا انتخابات چنین نشه شرکت کننده کم بیاد. روی این فکر را مسئله رو پنهان نگه داشتن، به مردم اعلام نکردن، هشدار ندادن و قرنطینه قوم رو نپذیرفتن و همینطور آمد و رفت‌ها و تجمعات ادامه پیدا کرد. بعد بحران اقتصادی پیش اومد و باز اینجا بحران اقتصادی برای کسانی که میخواستن قرنطینه رو رعایت کنن تو خونه‌هاشون بمونن این امکان نداشت که بتونن خودشون تأمین بکنن و دستگاه دولت هم نمیخواد که حمایتی به عمل بیاره یا نمیتونه حمایتی به عمل بیاره، رفتن به طرف مسیحیت این که کارها شروع بشه، بازارها باز بشن، مغازه‌ها باز بشن و این همینطور ادامه بده.
حالا شاید آقای دکتر این زلی که الان بهش اشاره کردین بیشتر برگرده به اقتصاد، ولی بحث من بر سر همین مصلحت ما الان میبینیم که جلسه گذاشتن برای برگزار کردن کنکور. به هر حال به نوعی کنکور آینده سازان یک مملکت رو قرار تشکیل بده و اگر اونها مبتلا بشن اتفاقاتی میتونه رقم بخوره. آقای دکتر، وزیر بهداشت اشاره کردن به این که آقای نمکی اشاره کردن به این که پروتکل ها رو رعایت میکنیم و برگزار میکنیم، آیا این هم باید در زمره مصلحت در نظر بگیریم؟
بله، اینا همه چیز رو با نگاه امنیتی و اقتصادی و غیره نگاه میکنن و مسئله سلامت مردم و جان جوانان مملکت رو در حقیقت فراموش میکنن و این رو دیدن که ممکنه مثلا لغو کنکور یا عقب انداختنش به هر صورت باعث این بشه که یه میلیون مثلا جوانی که میخواد تو کنکور شرکت بکنه یه حالت اعتراضی و اوتیانی پیدا بکنه و با زحمتی که چشیده خودش آماده کرده، پس ما چی کار دیدیم بزنیم بیان برگزار بشه. فکر به این نمی کنن که از این صدها هزار نفری که میان توی این جلسات کنکور شرکت میکنن و این ارتباط نزدیک رو میگیرن چند نفر ممکنه که اختلاف پیدا بکنن و بعد خسارت جانی این رو چه شکلی میشه تحمل کرد و تبعات بعدی چی میشه. یا فرض بفرمایید رو همین مسائل عزاداری که برای ماه محرم در پیش هست، خب ما میدونیم تنها وسیله‌ای که جامعه پزشکی امروز برای مقابله با این ویروس که ناشناس هست، خیلی از خصوصیاتش مشخص نیست، هنوز واکسن براش درست نشده، هنوز درمان قطعی نداره، تنها حربه‌ای که ما داریم اینه که افراد انسانی تماسشون با هم قطع بشه و در نتیجه زنجیره پیشرفت ویروس قطع بشه و به مسائلی که همینجور که خودتون گفتن مسئلت میخوان مثلا کنکور برگزار بشه تا از آداری ها انجام بشه، بازم با مسئلت و به این دیگه حساب نمی کنن که این زنجیره اطلاع وقتی پیشرفت میکنه چه
فاجعه‌ای
در راه خواهد.
آقای دکتر موسویان، الان یک نکته‌ای که وجود داره، از شدت ویروس داره گفته میشه، از شدت در از جهش ویروس، ولی یک نکته است، اینکه توی اجرای این پروتکل‌های بهداشتی که وزارت بهداشت صادر کرده زیر نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا، آیا موفق بودن که حالا گفته میشه که کنکور و حتی عزاداری برای امام سوم شیعیان رو میخوان تحت این پروتکل ها و تدابیر اجراش کنن؟ حتی در بعضی از شهرها گفته میشه که البته قرار اجرا نشه، اما بعضی از شهرها مثل مثلا کرج الان گفته میشه که در کرج قرار برگزار بشه.
بله، این دستوراتی که به اصطلاح کارشناسان بهداشت و درمان پیشنهاد میکنن اینا مؤثره، در حال زدن ماسک، پوشیدن دسته، شستن دست ها، ولی مهمتر از همه اینا همون ارتباط نگرفتن انسان ها با هم هست و این که تماس ها قطع بشه، باید افراد تا اونجایی که میتونن قرنطینه رو رعایت کنن و به ویژه در مواردی که ضرورت نداره چرا باید جشنی برگزار بشه، چرا باید مجلس ترحیمی برگزار بشه که از توش سرایت به دیگران پیش بیاد. بنابراین اولین حربه در حقیقت قطع ارتباط است. اون ماسک و دستکش و نمیدونم استفاده از مواد ضد عفونی کننده و اینا تأثیر داره، ولی تأثیرهاش 100% نیست. اثراتش یه مقداری در یه حدودی همین ماسکات اون انواع خیلی خوبش که برای پرسنل پزشکی هم هست، حتی اینا 100% نیست کاریشون ده. همین دلیل خیلی از پرسنل پزشکی پزشکان پرسداران مبتلا شدن در بخشایی که دیوان را رو دارن حفاظت میکنن.
بله.
و بنابراین رعایت اون پروتکل ضروریه، ولی نتیجه 100% نیست.
بله.
نتیجه 100% قطع تجمعات هست، حالا به هر شکلی.
بله.
هر نوع تجمعی با قطع.
سپاسگزارم دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران، که ما رو همراهی میکردید، نگاهی داشتیم به ماجراهایی که اتفاق افتاده، برگزاری کنکور و علاوه بر برگزاری کنکور، برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان که این روزها دربارش صحبت میشه و همچنان شدت و جهش شیوع ویروس کرونا در ایران که 6 استان جزو خطرناک‌ترین ها هستند، همونطور که بیشتر گفتم. شما هم نظرتون رو دریغ نکنید. 2042022112213 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفتگوی تلویزیونی داشته درباره سند همکاری 25 ساله میان ایران و چین که بر همکاران هم میگن که گزارش دیگه ای رو براتون آماده کردند. نگاهی میخواییم بکنیم به وضعیت کرونا در جهان. کرونا بار دیگر خودش رو در جهان هم نشون داده و سر برآورده.
گزارش ها حاکیست که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا روز دوشنبه به بیش از 18,200,000 نفر رسیده است که بیش از 690,000 نفر از آنها بر اثر عوارض شدید ابتلا به این ویروس جان باختند. بنابر آخرین آمارها بیش از 11,400,000 نفر از مبتلایان به این بیماری هم تا کنون بهبود یافتند. در آمریکا که بیشترین تعداد مبتلا به کرونا را در جهان دارد، یک کارشناس کمیته مبارزه با کرونا در کاخ سفید هشدار داده است که موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا با گسترشی فوق العاده در مناطق روستایی این کشور مشاهده شده است. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا به بیش از 4,800,000 نفر رسیده و بیش از 158,000 مورد مرگ و میر بر اثر کرونا در آمریکا گزارش شده است. برزیل با بیش از 2,700,000 مبتلا پس از آمریکا بیشترین شمار ابتلا به کرونا را در جهان داراست. هند سوم، روسیه چهارم و آفریقای جنوبی پنجمین کشور جهان از نظر تعداد مبتلایان به کرونا هستند. در استرالیا در ایالت ویکتوریا وضعیت اضطراری اعلام شده و علاوه بر قرنطینه شهر ملبورن مرکز این ایالت، مقررات منع رفت و آمد شبانه به مدت 6 هفته در ایالت ویکتوریا آغاز شده است. در خبر دیگر، بزرگترین شرکت کشتیرانی تفریحی جهان که سفرهای دریایی را از سر گرفته بود، به دنبال ابتلای ده ها نفر در 3 فروند از کشتیهایش بار دیگر این سفرها را قطع کرده است. نتیجه تست کرونا دست کم 40 تن از مسافران و خدمه یک کشتی گردشگری لوکس در نروژ مثبت شده است. بنابر گزارش دیگر، رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین از روز یکشنبه محدودیت‌های سختگیرانه در مانیل پایتخت این کشور را بازگردانده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که موارد ابتلا به کرونا در فیلیپین از مرز 100,000 نفر گذشت و مقامات بهداشتی هشدار دادند که این کشور در حال باختن نبرد علیه کرونا است. در این میان در ایالت مکلنبورگ شمالی آلمان ده ها هزار دانش آموز در پایان تعطیلات تابستانی در این کشور به مدرسه بازگشتند. از اواسط ماه مارس گذشته که مدارس آلمان به دلیل شیوع کرونا بسته شدند، این نخستین ایالتی است که مدارس را بازگشایی می‌کند. با افزایش شیوع کرونا در شماری از کشورهای جهان، وزارت بهداشت آلمان تست کرونا را برای مسافرانی که از کشورهای پرخطر وارد آلمان می‌شوند اجباری کرده است.
بله شنیدید، گزارش حمید فاطمی بود که فراموش کردم نام اونو نام ایشون رو خاطر نشون بشم. و بریم سراغ یک موضوع دیگر. وزیر کشور تاجیکستان گفته جمشید شارمهد رو اونها تحویل ایران ندادند، چون ایران و تاجیکستان روابطی دارند که میتونن مجرمان رو استرداد کنند، ولی همچین اتفاقی گفته نیفتاده. گفتگویی داشتم با سروناز روح الله، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در دوشنبه و از او در این باره پرسیدم. بشنویم ابتدا صدای وزیر کشور تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده. وزیر کشور تاجیکستان واکنش نشون داده به مسئله خبر دستگیری جمشید شارمهد در این کشور. رمضان رحیم‌زاده گفته که چون این چیزی رخ نداده، با اینکه تاجیکستان و ایران همونطوری که میدونید با هم قرارداد استرداد مجرمین دارن، اما آقای رحیم‌زاده گفته تا این لحظه، یعنی در این سالی که ما درش به سر میبریم، هیچ استرداد مجرمینی صورت نگرفته. با هم بشنویم صحبت‌های آقای رحیم‌زاده رو. و در ادامه همراه ما خواهد بود سروناز روح الله، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوشنبه.
ما هم از مشتوی اخباری هم شنیدیم، اون از طرفی مخاموت کروی دوکلین نه دستگیر شده گه نه انتخاب داشته شده گه.
بله شنیدید صحبت‌های آقای رحیم‌زاده رو. همراه میشیم با سروناز روح الله که از طریق تلفن با ما خواهند بود از دوشنبه در تاجیکستان. خانم روح الله بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز میدونیم که امروز نشست خبری بوده و وزیر کشور در اونجا حضور داشته و صحبت کرده. برای ما بگید که اصلا این نشست خبری چگونه پیش رفت و چطور شد که صحبت از دستگیری آقای شارمهد اومد؟ چون بنابر اخباری که در ایران منتشر شده، تنها یک روزنامه اصولگرا در ایران که نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرده که آقای شارمهد در دوشنبه دستگیر شده.
امروز نشست خبری وزارت امور داخلی تاجیکستان بود و اینجا وزیر این وزارت خانه حسابات میداد به خبرنگاران، و در بخش قسم از آن که سوال و جواب با خبرنگاران صورت بگرفت، اینجا سوال درباره گویا بازداشت و استرداد رهبر یک گروه مخالفین ایران جمشید شارمهد از سوی خبرنگار ایران اینترنشنال در تاجیکستان داده شد به وزیر، و سوالم در پی آن همین خبرها در کشور ایران و رسانه های ایرانی بود، و این خبرنگار از وزیر تاجیک خواست در این باره اظهار نظر کند، و اونم سوالش همین بود که آیا واقعا جمهوری تاجیکستان این افراد را بازداشت در داخل تاجیکستان بازداشت و به ایران استرداد کرده است یا نه. طبعی قبلا شنیدید از صحبت جناب رمضان رحیم‌زاده، آقا گفت که هیچ چنین حادثه، این همه بی‌اساس است و تاجیکستان حتی در 6 ماه اخیر هیچ یک شهروندی ایران را از تاجیکستان استرداد نکرده است.
خانم روح الله، به عنوان آخرین سوال بپرسم با توجه به محدودیت وقتی که داریم، اینکه در رسانه‌های تاجیکستان اصلا اشاره‌ای شد به جمشید شارمهد و به دستگیریش و اتفاقی که افتاده و اینکه نسبت داده شده که در تاجیکستان بازداشت شده؟
3 روز آخر در تاجیکستان از جمله بر پایه عید قربان استراحت اعلان شده بود، ولی تنها بخش تاجیکی رادیو آزادی دیروز درباره بازداشت و گویا استرداد او از دوشنبه به تهران نشر کرد مطلب، و همین طور در شبکه‌های اجتماعی برخی از گروه‌ها اون را باز نشر می‌کردند، ولی زیاد در رسانه‌ها منتشر نشد، چون اولین که تاجیکستان استراحت داشت و دوم این است که شاید فقط این رسانه درباره این نویس. چند رسانه دیگری که ما بیشتر خبرهای کشورهای دیگر رو بین المللی رو از جمله پیگیری می‌کنند، اینا روس زبان هستند و من این خبر رو در اونها ندیدم.
بله شنیدید صحبت‌های سروناز روح الله، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوشنبه، در خصوص جمشید شارمهد و اینکه به هر حال وزیر کشور تاجیکستان گفته که آقای شارمهد رو ما تحویل ایران ندادیم. اما یک موضوع دیگه، در روزهای اخیر کارزاری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان کولبر نکشیم داغ شده، که در این کارزار کاربران با اشاره به شرایط سخت معیشتی برای افرادی که به نام کولبر شناخته میشن خواستار این شدن که پایان بگیره برخوردی که با این افراد می‌شده. بهمن قبادی فیلمساز سرشناس ایرانی از جمله چهره‌ای که این موضوع رو دنبال کرده و حتی در اولین فیلم بلند خودش که فیلم درخشانی هم هست، زمانی برای مستی اسب‌ها، به همین داستان پرداخته. با آقای قبادی همراه شدم و گفتگو کردم درباره این کارزار در شبکه‌های اجتماعی. بهمن قبادی:
من هر روز از طریق دوستایی که تو بانه یا مریوان یا سقز یا دایم که تو بانه است زیاد خبر میگیرم. اتفاقات ناگوارتر اونجا میفته که کمتر تبدیل میشه به یه خبر، و من همیشه فکر میکنم این مسئله رو باید خیلی ریشه‌ای تر بهش نگاه کرد، که ریشه اینها رو در برخورد مسئولین جمهوری اسلامی ایران میبینم در اومد. میگم ریشه برمیگرده به برخوردهای جمهوری اسلامی ایران سالها، از سالهای پیش تا به امروز در مناطق کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه که بیشتر اکثر آدمایی که لب مرز هستن تو این سه منطقه کردهای ایرانی هستن.
اما بهمن، به هر حال تو خود تجربه کردی این وضعیت کولبران رو و مشاهده کردی حالا سختی هایی که میکشن و خطراتی که وجود داره، اما خب به هر حال اونها از روی ناچاری های اقتصادی به این کار روی میارن، از اون طرف هم ما شاهد برخوردی هستیم که با این گروه میشه. آیا هیچ وقت راه بینابینی به نظرت وجود داشته برای حکومت که بتونه به نوعی اینها رو ساماندهی کنه، یا همچین خواسته ای بوده، حالا طرحی بود که میخواست در مجلس ممنوع کنه شلیک مستقیم به کولبران رو؟
بعید میدونم. من اصلا خوشبینانه نگاه نمی کنم که مثلا حکومت ایران بخواد این مشکل رو بتونه حل کنه. بعدش هم نمیاد هر از گاهی سر من و امثال من و رسانه ها رو گرم کنه به اخبار اینجوری. به هر حال ما هر روز شاهد یه خبری هستیم، مثل این دستگیری این لیدری که دیروز پیروز دستگیر شده. به هر حال دو سه روز صفحات ما پر میشه، بحث کولبرا میشه. این بحثا میتونه خیلی مسائل مهمتری رو به حاشیه ببره. جمهوری اسلامی ایران از روزی که اومده اکثر مسئولین رو از کسایی رو انتخاب کرده که در اون منطقه تجربه بد داشتن. مثلا برادرشون اونجا مثلا تو جنگ‌های داخلی کشته شده و با یک خشم و عصبانیتی اینا برمیگردن به کردستان که فقط هدف سرکوب کردن مردم اون منطقه است. یعنی تمام اکثر مسئولینی که اونجا اومدن غیر کردها با یک خشم و عصبانیتی میان و اینا رو هم دوست دارم با این وضعیت بیان که بتونن ترسی رو تو منطقه ایجاد کنن که مردم همیشه ترسی از اون سیستم داشته باشن. و حکومت الان هم با همین حکومت جمهوری اسلامی ماندگاریش فقط پایش ایجاد ترس و وحشت بین مردم ایران، به خصوص مناطق مرزنشین و محرومی مثل کردستان.
بهمن قبادی بود، فیلمساز سرشناس ایرانی و کارزاری که در شبکه‌های اجتماعی داغ شده با عنوان کولبر نکشیم. معمولا انقدر برنامه ها فشرده است که گاهی اوقات ما نمیتونیم صدای شنوندگان رادیو فردا رو هم داشته باشیم، اما در این لحظه فرصت خوبیه با هم کمی صدای شما رو گوش بدیم که صدای شما صدای فرداست.
تا یه مدتی جمهوری اسلامی کارش این بود که مخالفان خارج از کشور را با آسانی به قتل می‌رسوندند، مثل زنده‌یاد، فریدون فرخزاد، آقای بختیار، پسر آقای فاضلی و دیگر هموطنانمون. حالا که پتهشون افتاده روی آب و اروپایی‌ها نمی‌ذارن در کشورشون آدم کشی بکنن، این مزدوران جمهوری اسلامی حرفه جدید آدم ربایی را سرمشق کارهای جنایتکارانشون کردند و مخالفان حکومت رو با دروغ و نیرنگ و کلک به دام میاندازن و بعد از روبودن اونا با افتخار در تلویزیون با اونا مصاحبه میکنن.
یادتونه اون موقع برای اینکه مردم رو بتونن سری جاشون بشونن، اون جنگ ایران عراق خیلی به اینا کمک کرد. الان هم این ویروس کرونا رو اینا برکت میدونن، اصلا از خداشونه نصف مردم ایران هم از بین برن. به خاطر همین مردم مواظب خودتون باشین، بیمار نشید که بتونید جلوی این رژیم بیستید.
خواستم تشکر کنم از مردم یزد که امسال مراسم محرم رو برگزار نمی کنن و هزینه هاش رو برای زندانیان و نوعروسان توزیع می کنن. امیدوارم مردم شهرم تبریز، ارومیه، زنجان و سایر استان‌ها به این امر خیر بپیوندند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاس که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی. پیش از اینکه این مجله شامگاهی رو به پایان ببریم، یک خبر رو هم دیدم که بد نمیبینم با پای تخت نشین ها در ایران در میون بگذارم، و اون هم برمیگرده به تحقیقاتی که صورت گرفته درباره ذرات معلق هوا در تهران، که اعلام کردند که کرونا غلظت ذرات معلق هوا در تهران رو افزایش داده. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا گفته نتایج تحقیقات نشون میده غلظت ذرات معلق هوا به عنوان مهمترین آلاینده هوای شهر تهران در زمان شیوع کرونا حدود 20% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده. پس مراقب خودمون باشیم و مراقب دیگران در این روزهای کرونا زده. فراموش نکنید که نقد و نظر خودتون رو از رادیو فردا، رسانه خودتون، دریغ نکنید. یکی از راه‌ها رو که به شما گفتن @فرداگرام هم شناسه ما در شبکه‌های اجتماعی. سپاس که با من محمد زرقامی همراه بودید.